ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا کمک میکنه. قبل از اینکه به گزارش ها و مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
ایالات متحده امریکا دیروز تعزیرات را بر سه مسئول بلندپایه مالی طالبان که متهم به نقش اساسی در تمویل مالی جنگجویان می باشند وضع کرد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد امروز از استرالیا خواهان توضیحات شد که چرا در این اواخر پذیرفتن پناهندگان افغان در این کشور به صورت شدید کاهش یافته است. صدر اعظم پاکستان موعد خدمت لوی دریستیز اردوی آن کشور را برای مدت 3 سال آینده تمدید کرد. ایالات متحده امریکا دیروز تعزیرات را بر سه مسئول بلندپایه مالی طالبان که متهم به نقش اساسی در تمویل مالی جنگجویان می باشند وضع کرد. وزارت خزانه امریکا گفت این تعزیرات بر گلاقا اسحاق‌زئی، مسئول کمیسیون مالی و مشاور ارشد ملا محمد عمر رهبر طالبان، امیر عبدالله یکی از مسئولان سابق مالی گروه طالبان و نصرالدین حقانی نماینده مالی شبکه حقانی وضع شده است. شبکه حقانی با امرایی گروه طالبان که در شمال غرب پاکستان فعالیت میکنند، جنگجویان طالبان را در فعالیت‌های تخریبی در افغانستان کمک می‌نمایند. لوی دریستیز نیروهای مسلح امریکا دیروز گفت توقع به عهده گرفتن مسئولیت امنیتی توسط قوای افغان از نیروهای خارجی در افغانستان تا سال 2014 میلادی یک موضوع منطقی است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در کنفرانس بین‌المللی کابل گفت نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی مسئولیت امنیتی کشورشان را خود به دوش می‌گیرند. امیرالبحر مایک مولن، لوی دریستیز نیروهای مسلح امریکا که در تیاره عاملش پیش از نشست در میدان هوایی دهلی جدید با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت او تلاش های حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را به خاطر تعیین جدول زمانی برای گرفتن مسئولیت از نیروهای ناتو حمایت و پشتیبانی میکند، اما هشدار داد که مذاکرات با طالبان زمان موثر خواهد بود که توازن جنگ به نفع نیروهای طرفدار حکومت باشد. ریچارد هولبروک نماینده خاص رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه هند و پاکستان را ترغیب کرد تا روابط خود را بهبود بخشند و گفت که هر دو این کشورها نقش مهمی را در آوردن ثبات در منطقه دارند. نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان که در دهلی جدید بعد از اجلاس دو روزه با رهبران هندی صحبت میکرد، گفت شما بدون پشتیبانی و حمایت پاکستان نمیتوانید ثبات را در افغانستان بیاورید. او همچنان اضافه کرد که هند در آوردن ثبات در منطقه و جستجو برای حل موضوع افغانستان نقش مهمی را بازی میکند. هولبروک افزود به افزایش همکاری میان ایالات متحده امریکا و پاکستان درباره مسئله افغانستان نباید تهدید برای نقش این در منطقه تلقی شود. او گفت در حال حاضر گروه های مختلف تروریستی در منطقه نسبت به هر زمان دیگر با هم نزدیک عمل میکنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد امروز از استرالیا خواهان توضیحات شد که چرا در این اواخر پذیرفتن پناهندگان افغان در این کشور به صورت شدید کاهش یافته است. این در حال است که بحث‌ها درباره مهاجرت در استرالیا در آستانه انتخابات ماه آینده این کشور بالا گرفتند. ریچارد تاول، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، گفت پذیرفتن مهاجرین افغان در استرالیا طی چند ماه اخیر به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. قبلا حدود 100% افغانان که به استرالیا می رفتند به حیث مهاجر پذیرفته می شدند، اما این رقم اکنون به 30% کاهش یافته است. یکی از دلایل کاهش پذیرش افغانان پناهنده فیصله دو ماه قبل می باشد که بر اساس آن اجرات پیرامون درخواست پناهندگی در استرالیا برای مدت 6 ماه به تعویق انداخته شده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. صدر اعظم پاکستان موعد خدمت لوی دریسیس اردوی آن کشور را برای 3 سال آینده تمدید کرد. یوسف رضا گیلانی در بیانیه تلویزیونیش که این مطلب را اعلان می کرد گفت پس از مشوره با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، این تصمیم در رابطه با نقش مؤثر جنرال اشفاق کیانی در مبارزه علیه تروریسم و تطبیق قانون در کشور اتخاذ گردیده است. وی گفت
آنانی که افرادگرایی را پیشه کرده بودند و می خواستند که بر ما حکومت کنند، اردو و نیروهای مسلح ما در سوات، ملکند و وزیرستان جنوبی علیه آنها عملیات نظامی را برا انداختند که به پیروزی نیروهای اردوی این کشور به پایان رسید و این موفقیت همه در نتیجه سعی و کوشش آقای کیانی به دست آمد و او در مبارزه با تروریسم نقش عمده‌ای را بازی کرد. حالا زمان تقاضا می کند که آقای کیانی به رهبری اردو و نیروهای مسلح ادامه دهد.
جنرال کیانی بعد از تکمیل 3 سال وظیفه‌اش در ماه نوامبر امسال باید تقاعد می‌کرد. اشفاق کیانی که سابق رئیس استخبارات نظامی پاکستان یا ISI بود، با مقامات نظامی آمریکا مناسبات خوبی داشته، در سال 2007 میلادی از سوی پرویز مشرف به حیث لوی دریسیس اردوی پاکستان تعیین شد. رهبری کوسوو و ایالات متحده آمریکا از کشور هایی که تا کنون استقلال کوسوو را به رسمیت نشناختند خواستند که این کشور را به رسمیت بشناسند، زیرا حالا محکمه عالی ملل متحد فیصله کرد که استقلال کوسوو از سربستان با قانون بین‌المللی در مغایرت قرار ندارد. در این حال هاشم تاچی صدر اعظم کوسوو که مصروف دیدار از واشنگتن می باشد پیشنهاد کرد که با باریس تاچی رئیس جمهور سربستان در مورد حل منازعه بین دو کشور مذاکره می کند. و افزود هیچ کسی دلیل ندارد که به رسمیت شناختن کوسوو را به تأخیر اندازد. استقلال کوسوو یک حقیقت است و توسط 69 کشور به رسمیت شناخته شده است. ما اکنون در بانک جهانی و صندوق وجهی عضویت داریم. من یک بار دیگر به نمایندگی حکومت کوسوو و مردم این کشور خواهش میکنم که استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسید، زیرا این تصمیم درست و زمان دقیق صورت گرفته است. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت بروکسل آماده فراهم آوری تسهیلات برای روند مذاکره میان سربستان و کوسوو می باشد، اما سربستان فیصله محکمه عالی بین‌المللی را نپذیرفته است. باریس تادیچ رئیس جمهور سربستان گفت بلگراد هیچگاه حکم محکمه ملل متحد را قبول نمی کند. در این میان وزیر امور خارجه روسیه این فیصله را رد کرده، گفت که این فیصله برای استقلال کوسوو اساس قانونی را فراهم نمی کند. رئیس جمهور آمریکا از احزاب سیاسی رقیب در عراق تقاضا کرد تا بدون تأخیر حکومت آن کشور را تشکیل دهند. بارک اوباما این تقاضا را بعد از ملاقات دیروز در قصر سفید با کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد و جنرال ری اودریانو قماندان نیروهای نظامی آمریکا در عراق صادر کرد. انتخابات در عراق در ماه مارچ امسال برگزار گردید، اما ائتلافی که موفق به کسب کرسی‌های پارلمان شده است تا کنون نتوانسته حکومتی را تشکیل دهد و این موضوع نگرانی‌های را در رابطه با بی‌ثباتی در این کشور افزایش داده است. در اعلامیه قصر سفید همچنان آمده است جنرال اودریانو گزارش داد که 50,000 عسکر نیروهای ایالات متحده آمریکا بر اساس پلان کاهش نیروها مطابق جدول زمانی تا پایان ماه آگوست امسال باید عراق را ترک کند. اعلامیه اضافه می‌کند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد حمله راکتی دیروز در ساحه سبز بغداد ابراز تأسف کرد که در آن 3 قراردادی که برای نیروهای آمریکا کار می‌کرد کشته شدند. ایالات متحده آمریکا دیروز اتهامات کره شمالی که تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را تحریک‌آمیز خواند رد کرد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که عملکرد کره شمالی به شمول غرق کردن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی گام‌های تحریک‌کننده ای دانسته و آن را تهدید برای امنیت و ثبات منطقه می‌پندارد. نماینده کره شمالی در اجلاس امنیتی آسیا پاسیفیک در ویتنام ایالات متحده را متهم کرد که با تمرینات بحری مشترک با کره جنوبی امنیت منطقه و جهان را تهدید نموده است. کره جنوبی، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر کره شمالی را متهم می‌کنند که با فیر راکت تحتل بحری در ماه مارچ سال جاری کشتی کره جنوبی را غرق کرده و 46 عسکر را به قتل رسانیده است. و اوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید به علت این ادعای کولومبیا که میگوید وی جنگجویان مخالف را پناه داده، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع میکند. مقامات ونزوئلا به دیپلمات‌های کولومبیا دستور داده است در ظرف 72 ساعت باید ونزوئلا را ترک کنند. آقای شاویز در این باره گفت که مجبور به قطع روابط با کولومبیا شده است، چرا که مقام‌های کولومبیا اعلان کردند که وی در مبارزه با جنگجویان چپگرای آن کشور که در خاک ونزوئلا پناه بردند ناموفق بوده است. اوگو شاویز همچنین گفت که امریکا برای اخلال تلاش‌هایی که ونزوئلا جهت همبستگی منطقه دارد از کولومبیا استفاده می‌کند. پایان اخبار.
ساعت 11 10 دقیقه و 30 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. تفصیل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم دنبال میکنیم. امریکا تعزیرات جدیدی را بر برخی از مسئولان بلندپایه مالی طالبان وضع می‌کند. تاجران بلخ از افزایش محصولات گمرکی شکایت دارند. باشندگان دره نورالام لغمان متعهد شدند که امنیت منطقه خود را خود به دوش می‌گیرند. حکومت پاکستان مدت کاری لوی درستیز اردوی کشور را 3 سال تمدید کرد. گزارش‌های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد و در پایان برنامه پروگرام های هفتوار ازهر شریف و عدم خشونت آماده نشر می باشند. با ما باشید. ایالات متحده امریکا دیروز بر قماندانان عمده طالبان تعزیرات مالی جدیدی را وضع کرد که با این اقدام روابط امریکا با پاکستان و تلاش های کابل در ارتباط آشتی و مصالحه با طالبان امکان دارد به مشکل روبرو شود. این تعزیرات که توسط وزارت خزانه امریکا وضع گردیده است، دارایی های رهبران طالبان را منجمد می نماید و به مسافرت های آنها قیودات وضع می کند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس در این زمینه را تقدیم می کند.
این تصمیم وزارت خزانه امریکا به دنبال اقدامات مشابه ملل متحد در اوایل این هفته و بعد از تقاضای دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان و سناتور کارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی امریکا، اتخاذ گردیده است. این دو مقام امریکایی خواستار شده بودند تا تعزیرات بر قماندانان شورشیان افغان که با استفاده از خاک پاکستان فعالیت میکنند وضع شود. مطابق این تعزیرات مشترک امریکا و ملل متحد، هر حواله پولی رهبران تروریست در کشورهای عضو ملل متحد منجمد گردیده و با پاکستان فشار وارد می شود که در مرزهای آن کشور تدابیر علیه جنگجویان طالبان را تشدید بخشد. مقامات ایالات متحده امریکا از مدت‌ها اصرار دارند تا پاکستان از فعالیت شبکه اقانی که با القاعده روابط نزدیک دارد جلوگیری کند و می‌گویند که تردد و بیمیلی اسلام‌آباد در این باره تلاش‌های نظامی امریکا و متحدین در افغانستان را مانع می‌شوند. با نوشته اسوسییتد پرس، پاکستان با برخی از گروه‌های جنگجویان افغان مناسبات تاریخی دارد و تحلیلگران می‌گویند که اسلام‌آباد آنها را من حیث متحد کارآمد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان میپندارد. حکومت افغانستان همچنان تلاش میکند که با برخی از تنظیمهای طالبان با امید برگردانیدن آنها از خشونت و جنگ مذاکره و گفتگو کند. مقامات امریکایی اجدار میدهند که مصالحه و گفتگو با طالبان تا زمانی که توازن در میدان جنگ به نفع نیروهای دولتی و امریکایی تغییر نکند، موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت. تعزیرات مالی ایالات متحده امریکا متوجه 3 عضو کلیدی گروه تندرو اقانی است که علیه نیروهای مسلح امریکا و قوای ائتلاف در افغانستان مستقیما عملیات میکنند و در پاکستان به سر میبرند. در فهرست تعزیرات ایالات متحده امریکا نامهای نصرالدین اقانی نماینده شبکه اقانی، امیر عبدالله سابق مسئول مالی و گلاقا اساقزی رئیس کنونی کمیسیون مالی گروه طالبان شامل میباشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دهاتن از تاجران ولایت بلخ افزایش محصولات گمرکی مواد خوراکی را مانع در برابر تجارت خوانده اعتراض نمودند که وزارت مالیه در این تصمیم خود تجدید نظر کند. اما مقامات میگویند تصمیم ازدیاد محصول میبخشین، اما مقامات میگویند تصمیم ازدیاد محصول مواد خوراکی وارداتی برای حفظ قیمت حاصلات داخل کشور میباشد. زهره صافی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
تاجران ولایت بلخ در طی یک گردهمایی اعتراضی در برابر ازدیاد مسئول گمرکی مواد خوراکی واکنش نشان دادند. شمار از تاجران ولایت بلخ به روز پنجشنبه بر رسم اعتراض در مقابل ریاست گمرک ولایت بلخ تجمع نموده، آنان گفتند که مسئول گمرکی مواد خوراکی از 5% به 16% افزایش یافته است و این تصمیم وزارت مالی افغانستان را بی عدالتی و جفا در برابر مردم بی بضاعت عنوان کردند. تاجران اعتراض کننده گفتند برای بار اخیر صدای خود را به وزارت مالیه و رئیس جمهور می رسانند که این تصمیم وزارت مالیه به جا و مناسب نیست.
به خاطر بلند بردن اضافی و تصمیم عجولانه وزارت مالیه را که بالای هر فیتون آر 30 دلار یعنی 5% قبلا ما تحویل میکردیم، حالا 11% اضافه 16% میگن بده که بالای تاجر هیچ تاثیر گذار نیست، بالای عموم مستهلک بیرای خدا نیست.
از یک هفته بدین سو تاجران ولایت بلخ وسایلی که بار از مواد خوراکی میباشد آن را توقف داده و از افزایش مالی گمرکی شانه خالی می کنند. میرزمان یک تن از دکانداران مندوی شهر مزار شریف نظر خود را در مورد بلند رفتن قیمت آرد چنین بیان می کند.
حالا اولش از خود ما را هر کس ببینه که آرد ما کرم کده، آرد ما حتی کرمای بروتی بروتی کده، اینا مانده که ما آرد قزاقستان ما دیگه فروخت روان هستیم. اگر آرد خود ما ارزش شوه این اقتصاد ما رو به رشد میره. در سالهای متمادی همینطور این مسئله رونق پیدا کنه که آرد قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان به عرضه شود، تان زراعتش کلن از بین میره.
آجی عزیز رئیس گمرک ولایت بلخ میگوید بر اساس پیشنهاد وزارت های زراعت و تجارت که محصولات دیاقین افغانستان بلند برده شود، وزارت مالیه مسئول آرد و گندم را از 5% به 16% بالا برده است که از تاریخ 27 سرطان این تصمیم وزارت های متذکره قابل تطبیق است. اما تاجران بلخ در رابطه خواهان تغییرند.
فکر میکنیم امی موضوع وزارت تجارت هم با اساس ای که دهقان حمایت کرده باشه، فراورده دهقان گندم است، قیمتش بسیار پایین بوده، شما خبر دارین در این وقتا تار زیاد گندم تا درو نشدن تکیدن به خاطر اینکه قیمتش بسیار پایین بودن و مصارف برام کرده نمیتونه که به این حساب. فکر میکنیم که تقاضای وزارت زراعت هم با تاسی از عظمی امر بوده که دهقان حمایت شوه و قیمت گندم بلند برده شوه.
تاجران در حال ازدیاد مسئول مواد خوراکی را بی عدالتی با مردم ولایت بلخ میدانند که از یک هفته بدین طرف ده ها متر بارگیری شده از آرد در گمرک ولایت بلخ متوقف بوده و تاجران از تخلیه آن امتناع می‌ورزند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
باشندگان دره نورالام لغمان تعهد کردند که امنیت منطقه خود را خودشان با تشکیل شورای امنیتی 50 نفری تأمین خواهند کرد، اما از دولت خواستار شدند تا پروژه های بازسازی را در این منطقه راه اندازی کند. شیرشاه همدرد از منطقه گزارش می دهد.
مقامات دولتی لغمان می گویند می خواهند امنیت لغمان را با حمایت مردمی مستحکم تر سازند و قوای امنیتی از عوض مصروف شدن در جنگ در بازسازی لغمان سهیم گردند. مردم دره نورالامسا ولایت لغمان نخستین گام را در این راستا برداشته با ساختن یک شورای 50 نفری تعهد کردند که امنیت منطقهشان را خودشان میگیرند و به مخالفین دولت اجازه هیچ نوع فعالیت تخریبی را نخواهند داد. حاجی فضل رحمان ملنگ رئیس شورای ولایتی لغمان راجع به این تصمیم مردم دره نورالامسا روز پنجشنبه بر رادیو آزادی چنین معلومات ارائه نمود.
کمانانه جهادی مستفیده کرام در این نورالام صاحب خواستن یک شورای 50 نفری را ایجاد بکنن. هدف از ایجاد این شورای است که در ساحل در این نورالام صاحب امنیت تامین بکنن و دشمن نبنون که در این منطقه استراتژیک لغمان نفوذ بکنن. مردم خودشان امنیت میخواه، به خاطر اینکه امی قوت جان زن شو صرف مردم ما و مقام ولایت تنظیم کردیم. خواست خود مردم بود که بعد در این نورالام صاحب در مجموع تمام لغمان امنیت باشه. مردم در این نورالام صاحب خواست چی بود که دولت گفتن که ما در تامین امنیت ما دوش از دوش قوای امنیتی لغمان همکاری میکنیم بدون اینکه ایجاد ضرورت پیدا شود که پلیس یا اردو ملی بیاد روی دشمن بگیره. خود ما قوماندانای جهادی و علمای کرام و مصفیدان میتونیم انشاءالله با قوت خود روی دشمن بگیریم او با مقام ولایت و با شورای ولایتی اطمینان.
در تعهدنامه ای که در بین مردم نورالام با مقام ولایت لغمان امضا گردیده است، از مقام ولایت خواسته شده که در دره نورالام پروژه های بازسازی را آغاز نمایند. محمد اقبال عزیزی والی لغمان میگوید در آینده نزدیک پروژه های بازسازی در آن منطقه آغاز خواهد شد و میگوید
دیو سر بین چراو تعالی ندی سره مرستی پایل سی اما سیمه که به انکشاف پروژه تطبیق سی او دا پروژه به مستقیما او نیق پنی غیر خلکو لخوا تطبیق کیږي
بزودی ان شاء الله در آن منطقه کمک ها و پروژه های انکشافی آغاز خواهد شد و این پروژه ها مستقیما توسط مردم تطبیق خواهند گردید و میگوید باز از شنیدن مشکلات مردم در نورلامس به تمام ادارات سکتوری هدایت داده شده که در بخش های صحی تعلیمی سرکسازی و دیگر بخش های زندگی مردم پروژه ها را آغاز نمایند و جامعه جهانی در این راستا کمک خواهد کرد راجع به مهم بودن در نورلامس والی لغمان گفت
در نورلامس دره یا پراخ او گده دره ده سه دلنگار ولسوالی که اړوند سیمه ده او د نورستان او د کونړ دروازه ده سید دې سیمه چې به د هواد دښمنان او مخالفین راتلل او په دې سیمه کې به پناه اخستله
در نورلامس یک دره وسی در الینگار و دروازه کونړ و نورستان می باشد مخالفین دولت به این منطقه می آمدن و در آنجا پنهان می شدند بالاخره خود مردم تصمیم گرفتند که با مقام ولایت و ارگانهای کشفی و امنیتی تعهدنامه را امضا نمایند و خودشان امنیت منطقه شان را بگیرند و به مخالفین اجازه هیچ نوع فعالیت های تخریبی را ندهند و می گوید این سلسله ادامه خواهد داشت و در آینده در نقاط دیگر لغمان که تهدید ناامنی موجود باشد با مردم همچو تعهدنامه ها را امضا خواهند کرد و در صورت تامین امنیت پروژه های بازسازی و غرض رفاه عامه مردم تطبیق خواهند نمود.
در گزارش از منطقه از تلاش های تحکیم امنیت در ولایت لغمان شنیدید. ساعت 11:21 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
پیامد کنفرانس بین‌المللی کابل در محراق توجه اکثر روزنامه‌ها و نشرات معتبر غرب قرار گرفته، از جمله نشریه شورای روابط خارجی زیر عنوان کلیدها را به کابل بدهید مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. کنترل امور افغانستان توسط خود افغان‌ها از مدت‌ها به این طرف در صدر فهرست آرزوهای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار داشت. در سال 2007 میلادی او استدلال کرد آنچه را که کشورش نسبت به هر چیز دیگر ضرورت دارد افغانی شدن یا افغانی ساختن امور است، یعنی که امور داخلی مانند امنیت باید به عهده افغانها گذاشته شود. کرزی اکنون این پیام خود را تکرار می کند و شنوندگان او این بار این پیام یا تقاضای او را قبول دارند و می پذیرند. اما اینجا سوالی وجود دارد که آیا افغانستان از عهده این چالش برآمده می تواند و آیا جامعه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا حاضر است زمام امور را به دست افغانها بسپارد؟ به نوشته نشریه شورای روابط خارجی، کشورهای کمک دهنده بین‌المللی پلان انتقال مسئولیت تامین امنیت را به نیروهای افغان تا ختم سال 2014 میلادی و یک بخش آن را تا ختم سال جاری تصویب کردند. مقصد این است که این حرکت بتواند تشویش ها و نگرانی های رو به افزایش را درباره جنگی که به درستی پیش نمی رود در پایتخت کشورهای اروپایی کاهش بدهد. اما این که افغانستان موفق خواهد شد تا مسئولیت تامین امنیت را خود به عهده بگیرد هنوز باعث یک سوال باقی است. بنشته نشیه، چالش کنترل امنیت ممکن بیشتر مشروط به حکومتداری در افغانستان باشد، زیرا قسمت اعظم بودجه 11 میلیارد دلاری افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی به دست می‌آید و افغانستان تا سال‌های دراز بالای کمک‌های خارجی متکی خواهد بود، با آن هم در حالی که فساد و خشونت در اوج خود رسیده و اعتماد مردم بالای حکومت افغانستان با شک و تردید دیده می‌شود. نشریه پورتیراژ دیگر امریکایی کریستین ساینس مانیتور هم در ارتباط چالش های امنیتی و سپردن تامین امنیت به نیروهای افغان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز سه شنبه گفت کشورش حاضر است تا کنترل کامل امور امنیتی را تا سال 2014 میلادی به عهده بگیرد. اما حملات اخیر بالای نیروهای امنیتی افغان توأم با ادامه بی‌سوادی در میان نیروهای امنیتی افغان و مشکل نفوذ طالبان در صفوف قوای امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که برآوردن این هدف تا چه اندازه دشوار خواهد بود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در اخیر مقاله به نقل از انتونی کاردسمن از مرکز مطالعات استراتژیکی و بین‌المللی در واشنگتن می نویسد. درباره توانایی نیروهای امنیتی افغان اینجا سوال‌های زیادی وجود دارد که بتوانند مسئولیت‌های عمده امنیتی را بعد از سال 2011 میلادی به عهده بگیرند. بنوشته دکتر کاردسمن، در طول 8 سال گذشته اشتباهات تلخ استراتژیکی به وقوع پیوست. از جمله قصور و کوتاهی که دیده شود نیروهای افغان به چه ضرورت دارند تا بتوانند یک شریک مؤثر باشند. چنانچه حداقل تا اوسط سال 2009 با اردوی افغان به حیث یک نیروی کمکی سطح پایین برخورد شد و از آنها در عملیات جاری به همین حیث استفاده به عمل آمد.
ساعت 11 و 25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر طی بازدید از بغلان اعتیاد مواد مخدر را یک مصیبت بزرگ خوانده که بیش از 1 میلیون نفر از افغانها به آن مبتلا هستند. بشیر احمدی غزالی از بغلان گزارش می دهد.
محمد ابراهیم ازهر معاون مالی و اداری وزارت مبارزه با مواد مخدر که روز پنجشنبه در محفل کمپاین مبارزه با مواد مخدر در ولایت بغلان صحبت میکرد گفت در افغانستان بیش از 1 میلیون انسان معتاد به این مواد هست و اگر در مبارزه علیه آن همه همدست نشوند این رقم بیش از پیش افزایش می‌یابد. وی که مواد مخدر را مصیبت بزرگی برای افغانستان خواند از تمامی مردم خواست تا در مبارزه علیه آن همدست شوند.
در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم 16.4 میلیون انسان معتاد به مواد مخدر است. بدبختانه 1 میلیون انسانی که مستحق مداوا و تداوی هستند در افغانستان وجود دارد. جا داره که رسانه ها از این آگاه باشند و منحس یک فرض در جامعه که ما زندگی میکنیم آگاهی بدیم برای او افرادی که حداقل 24 میلیون انسان دیگر در معرض خطر هستند.
و دکتر محمد سمی فیصل عضو شورای ولایتی بغلان که به نمایندگی از مردم در این محفل صحبت میکرد گفت از 2 سال بدین سو کشت تریاک در ولایت بغلان صفر شده ولی در تداوی معتادین آن که بخش از 1 میلیون انسان معتاد در افغانستان را تشکیل میدهد هیچ توجهی صورت نگرفته است. وی در پهلوی مبارزه علیه کشت تریاک ایجاد شفاخانه ها برای معتادین در ولایت بغلان را ضرور دانست و افزود
یک بار قاچاق مواد مخدر در ولایت بغلان تقریبا از بین رفته ولی تا امروز هم مشکلاتی که از این ناحیه به مردم ما رسیده امروز هم ما او را حس میکنیم. به طور مثال ما تعداد معتادینی که در ولایت بغلان داریم در قسمت از این دولت کوچکترین توجهی را تا امروز انجام ندادند. در کوچه و بازار اعتداد ما شما میبینیم که به شکل معتاد هستند و گشت و گذار میکنند. در رابطه با ساختن درمانگاه حکومت جدی صورت نگرفتند و دولت بغلان.
اما محمد ابراهیم ازهر معاون مالی و اداری وزارت مبارزه با مواد مخدر تأسیس مراکز نجات برای معتادین در هر ولایت را زمانگیر و مصرف آور خواند و گفت
هر معتادی که ما بخواهیم تداوی کنیم $5,000 امریکایی شناسایی شده برای تداوی یک معتاد. 1 میلیون انسان $5,000,000,000 امریکایی ضرورت دارد مگر این اساسی شد بطور. اما ما از امکانات و چیزی که در دست خود داریم دقیق نخواهیم کرد جلب توجه کشورهای جهان در این بابت فعال کردیم تا ما بتوانیم حداقل امکانات به دست بیاریم تا بتوانیم در تداوی معتادین کار را انجام دهیم.
هرچند در نزد اکثریت مردم دلایل عمده گرفتاری به تریاک و هیروئین فقر، بیکاری و عدم آگاهی از عواقب آن می باشد، اما آنچنانی که دیده می شود خیلی از مردمان آگاه، ثروتمند و وظیفه‌دار هم به این مواد معتاد شدند. گفته می شود این اعتیاد به مواد مخدر در ولایت بغلان همزمان با کشت سرسام آور تریاک در هر کوی و برزنی و دستیابی آسان مردم به آن آغاز شد و با آمدن مهاجرین معتاد از کشورهای خارج که دیگران را به دور خود جذب کردند رونق بیشتری گرفت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی. بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
الحمد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
فل نظر بیام فل نظر و ایمان
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
حکومت پاکستان مدت کاری لوید رسیز اردوی کشور را 3 سال تمدید کرده است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش تفصیلی در این باره را از منطقه بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ایالات متحده آمریکا دیروز تظاهرات را بر 3 مسئول بلندپایه مالی طالبان که متهم به نقش اساسی در تمویل مالی جنگجویان میباشند وضع کرد. لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا دیروز گفت توقع به عهده گرفتن مسئولیت امنیتی توسط قوای افغان از نیروهای خارجی در افغانستان تا سال 2014 میلادی یک موضوع منطقی است. ریچارد هولبروک نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه هند و پاکستان را ترغیب کرد تا روابط خود را بهبود بخشند و گفت که اردوی این کشورها نقش مهمی را در آوردن ثبات در منطقه دارند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد امروز از استرالیا خواهان توضیحات شد که چرا در این اواخر پذیرفتن پناهجویان افغانی در این کشور به صورت شدید کاهش یافته است. صدر اعظم پاکستان موعد خدمت لوید رسیز اردوی آن کشور را برای 3 سال آینده تمدید کرد. رهبری کوسوا و ایالات متحده آمریکا از کشورهایی که تاکنون استقلال کوسوا را به رسمیت نشناختند خواستند که این کشور را به رسمیت بشناسند، زیرا حالا محکمه عالی ملل متحد فیصله کرد که استقلال کوسوا از سربستان با قانون بین‌المللی در مغایرت قرار ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از احزاب سیاسی رقیب در عراق تقاضا کرد تا بدون تأخیر حکومت آن کشور را تشکیل دهند. ایالات متحده آمریکا دیروز اتهامات کره شمالی که تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را تحریک‌آمیز خواند رد کرد. هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید به علت این ادعای کولومبیا که میگوید وی جنگجویان مخالف را پناه داده، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع میکند. و اردوی امریکا دیروز اعلان کرد که 2 نفر از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای اسپانیا و لاتویا فرستاده است.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. همچنین شما می توانید که در وبسایت ما اخبار، مطالب تحلیلی و سایر برنامه‌های رادیو آزادی را دنبال کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. حکومت پاکستان مدت کاری لوید رسیز اردوی کشور را 3 سال تمدید کرد. صدر اعظم پاکستان در مورد بیانیه خاص به مردم کشور داشته، از فعالیت‌های لوید رسیز جنرال اشفاق کیانی قدردانی کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر این خبر را از پشاور گزارش می‌دهد.
سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان مدت کاری جنرال اشفاق پرویز کیانی لوید رسیز قوای مسلح این کشور را الی 3 سال آینده رسما تمدید نمود. وی تا یک بیانی مختصر که چهارشنبه شب اولی ساعت 10:45 به وقت محلی از طریق تلویزیون دولتی پاکستان داشت، علت تمدید مدت کاری جنرال اشفاق پرویز کیانی را ضرورت وی در قیادت قوای مسلح پاکستان در شرایط کنونی خواند. این در حال است که مدت کاری نامبرده در 29 نوامبر سال جاری رسما به پایان می رسید. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در بیانیه خود گفت پاکستان در یک مرحله اساس مبارزه علیه ترور رزم قرار دارد و جنرال اشفاق پرویز کیانی در این راستا کارکردگی نمایان را از خود نشان داده است.
جو انتحاب پسندی و دهشتگردی کا راستہ اختیار کر کے حق پر اپنی مرضی کا نظام
وای میگوید آنان که رای افرادگرایی را پیشه خود نموده بودند و میخواستند بالای ما حکومت نمایند، در مقابل آنها افواج مسلح ما در سوات، ملکند و وزیرستان جنوبی عملیات نظامی را برا انداخته بودند که با کامیابی ما افتتام پذیر شد و این همه کامیابی بنابر کوشش های جنرال اشفاق پرویز کیانی بود که قیادت قوای مسلح را به عهده داشت. وی در نقاط مختلف پاکستان برای ختم تروریسم و براندازی عملیات نظامی نقش عمده را بازی نموده است و تقاضای وقت فعلا در حالت کنونی امین است که تسلسل قیادت قوای مسلح پاکستان توسط وی ادامه داشته باشد. لذا من حیث صدر اعظم پاکستان با مشاورت آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور تمدید مدت کاری جنرال اشفاق پرویز کیانی را از تاریخ 29 نوامبر سال 2010 الی 3 سال آینده تصمیم گرفته ایم.
29 نوامبر 2010 سے 3 سال کی مدت کی توسیع سیاسی دینے کا فیصلہ کیا ہے.
ویم چنان افزود مبارزه علیه تروریسم با قیادت جنرال اشفاق پرویز کیانی یقینا با کامیابی قوای مسلح پاکستان به اکمال خواهد رسید. ویم چنان گفت که جنرال اشفاق پرویز کیانی در پهلوی قیادت افواج مسلح پاکستان همیشه یک شخص جمهوری خواه بوده است. طلعت مسعود یک تن از کارشناسان امور سیاسی و نظامی در منطقه این فیصله دولت پاکستان را یک اقدام با وقت و بجا دانسته چنین گفت.
جنرل کیانی کی قیادت میں پاکستان نے بڑے اچھی طور سے انسرجنسی کا مقابلہ کیا ہے.
وی میگوید با قیادت جنرال کیانی پاکستان به شکل درست توانسته با ناامنی ها مبارزه نماید و در این مبارزات وی از خود کارکردگی های خوب را نیز نشان داده. وی در مدت کاری خود به اسم لویدرستیز قوای مسلح تبدیلی های مثبت را در اردوی پاکستان آورده و بنیاد اردوی پاکستان را مستحکم تر ساخته است. من از دوران جنرال ایوب خان تا به حال بسیار جنرالان را دیدم، مگر جنرال اشفاق پرویز کیانی فعالیت های بیشتر نسبت به دیگر از خود نشان داده است. به خصوص در این وقت اساس قیادت وی از قوای مسلح پاکستان ضروری می باشد. جنرال اشفاق پرویز کیانی در سال 1952 میلادی در ایالات پنجاب پاکستان به دنیا آمد. بعد از بکمال رسانیدن تعلیمات در رشته نظامی در سال 1971 میلادی شامل اردوی پاکستان گردید و در آن زمان در جنگ علیه هندوستان نقش مهم را ایفا کرد و بعداً به عنوان رئیس ادارات استخبارات یا ایسای پاکستان نیز ایفای وظیفه نمود. وی در سال 2007 میلادی به مقام لویدرستیز قوای مسلح پاکستان نائل گردید. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از تحولات اخیر در پاکستان شنیدید. از پاکستان گذشته سر به اوضاع قرقیزستان می‌زنیم که در این اواخر شاهد ناآرامی‌هایی بوده است. در حالی که سازمان امنیت و همکاری اروپا در صدد فرستادن یک گروه کوچک نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت در شهر اوش در جنوب قرقیزستان هستند، شاروال اوش می‌گوید با فرستادن چنین قوا ضرورت دیده نمی‌شود. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
ملیس میرزگماتوف شاروال شهر اوش قرقیزستان اذیت و آزار زندانیان را توسط نیروهای امنیتی محلی بعد از خشونت‌های قومی ماه گذشته رد نمود و گفت اکثریت مردم جنوب قرقیزستان مخالف نظر فرستادن پلیس بین‌المللی برای تأمین امنیت در این کشور می باشند. اظهارات میرزگماتو بعد از آن صورت می گیرد که ناوی پیلی کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر به روز 20 ماه جولای نیروهای امنیتی جنوب قرقیزستان را بعد از خشونت‌های قومی ماه جون مسئول تخطی حقوق بشر به شمول بازداشت اختیاری، شکنجه و بدرفتاری علیه اقلیت‌های ازبک خواند. در نتیجه خشونت‌ها در ناحیه اوش و جلال‌آباد حداقل 309 نفر کشته شدند و بیش از 400 هزار نفر خانه‌ها و مناطقشان را ترک کردند. شاروال اوش اظهارات کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر را در حال رد نمود که سازمان امنیت و همکاری اروپا در نظر دارد یک نیروی امنیتی قوی را به منطقه بفرستد. میرزگماتوف شاروال اوش گفت نیروی امنیتی سازمان امنیت و همکاری اروپا نه روحیه مردم ما را می دانند و نه هم عنانات مردم ما را می شناسند. من همیشه به موقف مردم خود احترام دارم و من نظر آنها را تایید می نمایم. اما روزا اوتنبایوف رئیس جمهور قرقیزستان به تاریخ 16 ماه جولای با سازمان امنیت و همکاری اروپا موافقه نمود تا یک نیروی مشورتی امنیتی غیر مسلح را به منظور تربیه پلیس محلی به منطقه بفرستد. این پلان به روز 16 ماه جولای در اجلاس الماتی اعلان شد ولی منتظر تصویب نهایی شورای دائمی این سازمان می باشد. فرین ماروویس معاون سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت در آجندای این هفته شورا موضوع فرستادن نیروی امنیتی باقی است، اما تصمیم نهایی در این مورد به تاریخ 22 جولای صورت می گیرد. شاروال اوش فرستادن قوای امنیتی را غیر ضروری می داند، اما بسیاری ازبک های شهر اوش با نظر شاروال اوش موافق نیستند. سازمان بین المللی حقوق بشر به روز 14 ماه جولای در اعلامیه از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست تا پلیس بین المللی به منطقه فرستاده شود. در غیر آن بازداشت‌های اختیاری به شمول شکنجه و اذیت و آزار اوضاع ناآرام قرقیزستان را بیشتر بی‌ثبات خواهد ساخت. بسیاری از نیروهای پلیس و اردوی قرقیزستان به فرستادن قوا از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا مخالف هستند. به تاریخ 21 ماه جولای یک تعداد از باشندگان شهر اوش ادعای سازمان حقوق بشر را مبنی بر شکنجه و لتکوب اقلیت ازبک رد کردند. چنانچه اندروش تاک توناسیروف رئیس جنبش 7 اپریل گفت. معلومات سازمان حقوق بشر یک جانبه است. هرگاه سازمان حقوق بشر مدعی است که این سازمان یک سازمان مستقل می باشد، چرا حقایق را یک جانبه بیان می کند؟ ما به گفتن حقایق ضرورت داریم. روزا اوتنبایوف موافقه نموده تا یک کمیسیون مستقل بین المللی موضوع را تحقیق و بررسی نماید. ما تقاضا داریم هیچ عضو سازمان حقوق بشر جز این کمیسیون نباشند. زمانی که موضوع ادعای سازمان حقوق بشر از نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در بشکک پایتخت قرقیزستان سوال شد، نامبرده جواب داد: این موضوع به ما مربوط نیست، سازمان بین المللی حقوق بشر یک سازمان مستقل غیر دولتی می باشد.
گزارش بود از تحولات اوضاع قرقیزستان. ساعت 11:41 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی پروگرام دینی اثر شریف را می شنوید و به دنبال آن پروگرام هفتوار عدم خشونت آماده نشر می باشد.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون جانب اخلاقی در شریعت اسلامی است. از ویژگی های مهم تشریع اسلامی اخلاقی بودن این دین است که احکام آن با در نظر داشت اخلاق عالی مورد اجرا قرار می گیرد. و هدف از تشریع احکام همانا انضباط و نظم درست جامعه اسلامی و انسانی است. این اخلاقیات البته در همه حالتهای روابط انسانی مورد اعتبار است، چه در روابط داخلی افراد جامعه و چه هم در رابطه و علاقه جامعه اسلامی با جوامع دیگر که اینک به بعضی از جزئیات آن می‌پردازیم. اساس و زیربنای این اندیشه اخلاقی مبنی بر کتاب خداوند و سنت پیامبر اسلام است و اتفاق حکمای امت. نخست خداوند متعال در سوره یاسین می‌فرماید: اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، همانا تو بر اخلاق بزرگی فرستاده شدی و دارای دانش و همه معرفت انسانی اخلاقی هستی. و دانشمندان علم تفسیر از اخلاق عظیم همان نزاکت‌های مورد قبول و عمل هر جامعه دانشمند و رو به رشد فکری و عقلی را دانستند که در همه کردار و رفتار و گفتار تو برای انسان‌های عاقل مرغوب و مطلوب است و در همه اطرافیان تعامل با تو از دست و زبان و اندیشه تو در امانند. و در این راستا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو و پسندیده را تکمیل کنم. و این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم تنها نه در گفتار ایشان تنها نبود، که هیچ گاهی به کسی زخم زبان نرسانیدند و هیچ گاهی در عمر خیش دست به روی زنی بالا نکردند و حتی به خادم منزل خود نگفتند چرا این کار را کردی و این کار را نکردی. و در تعامل و رفتار در منزل نبوی هیچ گاهی به نوعیت غذایی اعتراض نکردند. اگر خواستند آن غذا را تناول کردند و اگر نخواستند با لطف و تبسم به سوی کسانی که آن را خوردند نگاه کردند. و از آن بود که همه افراد و طبقات جامعه به ایشان اطمینان داشتند و برای ایجاد مقایسه عملی تشریع اسلامی و جوانب اخلاقی مثالهای مهمی داریم که توضیح و یادآوری مجدد آن میتواند به روح و فلسفه عظیم اسلام آگهی مجدد بدهد.
البته روشن کند که در بسیاری از موارد با کمال تأسف این روح و فلسفه از رویه مسلمانان غایب شده و شرعیت اسلامی بیشتر منحصر به مجموعه ای از عادتها و عبادتهای بیروح گردیده که اسلام محمد صلی الله علیه وسلم از آن بیخبر است و اگر کسی هم آن را به اسلام نسبت بدهد یا خود از علوم و معارف حقیقی این دین به دور است و یا اینکه انسان متعصبی است که اگر روزی به این جوانه پی ببرد یقیناً که خود پشیمان خواهد بود. برای آشکار شدن جانب اخلاقی اسلام در تشریعات آن در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم گفتند که فلان زن روزها را روزه دارد و شبها را نیز به نماز می‌گذارد، اما مشکلش آن است که همسایگان از وی شکایت دارند و باعث اذیت آنان است. تصور میکنید که پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم چی بوده باشد؟ در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند هی فی النار، این زن در دوزخ است، زیرا نماز و روزه به خود وی مرتبط است و عبادت وی از اخلاق تهی و خالی است. این نماز و روزه نزد خداوند متعال مورد اعتبار نیست. و در مقابل کسی که فقط فرائض را به جا می کرد و سبب آزار و اذیت کسی نبود مورد رضای خداوند متعال است. پس هرگاه عبادت در تحسین و در بهبود اخلاق به کار نیامد و سبب کبر و غرور بود و یا خودپسندی را با خود داشت، نه اینکه خود عبادت بر انسان مردود است که مورد خشم پروردگار نیز می باشد. در روایت های صحیح آمده است که روزی کسی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم قرض می خواست نزد ایشان آمد و گریبان پیامبر را به شدت تکان داد، به طوری که اثر پیراهن مبارک بر گردن ایشان ظاهر شد و به خشونت گفت شما خانواده عبدالمطلب قرض خود را به وقت نمی پردازید. زمانی که حضرت عمر در آن مجلس حضور داشت و خواست که اون مرد را تنبیه بکنه و او را از پیامبر به شدت دور کنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند خیر، این کار را نکن، من و او به کار و نصیحت دیگری از تو نیازمندیم. ای عمر، به من بگو که قرض خود را خوب ادا کنم و به او بگو که قرض خود را به درستی بخواهد. این یک نمونه عملی اخلاق اسلام و پیامبر آن در تشریع و در معاملات مدنی است که در واقع باید مجدداً به این مسائل یاددهی شود. همچنان که اگر عبادتها و تدینها بدون رحمت و گذشت و عطوفت باشه، نزد خداوند ارزشی چندان نخواهد داشت و ندارد. در حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند دخلت امرأتون النار فی قطتن حبستها لا هی اطعمتها ولا ترکتها تأکل من خشاش الارض. زنی به سبب کشتن گربه مستوجب دوزخ شد که آن را حبس کرد و کشت، نه به آن حیوان طعام داد و نه هم گذاشت که خود رزق خود را پیدا کند. در مقابل دخل رجل الجنة فی کلب، کسی به سبب آب دادن سگی مستوجب رحمت خداوند و رضایت پروردگار شد، هنگامی که خود او در صحرا تشنه بود و از چاهی به راه خود آب برداشت و آشامید و کفش خود را برای آب دادن آن سگ پر کرد. خداوند از کرده این بنده خود بسیار خرسند شد و به او جزای بهشت ارزانی کرد. پس دینی که ارزش‌های آن رضای پروردگار متعال را مرهون آب دادن به یک سگ تشنه دانسته و ستم کردن در حق یک گربه را مستوجب خشم پروردگار می داند و آزار رسانیدن به همسایگان را مبتل ثواب روزه و نماز انسان می داند، چگونه شده است که امروزه همه حق و باطل در هم فرو رفته و امت به دست خود در منجلاب خون ریزی و اتهام و فسق و کفر به یک دیگر فرو رفته است که باعث حیرت دیگران از این رویداد هاست؟ پروردگار بزرگ دامن فتنه و فتنگران را از میان امت برچیند. به نبی و آله و صحبه.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. در اوایل دهه 90 میلادی در آستانه سقوط شوروی سابق، کمونیسم و نظام‌های وابسته به آن نیز از بین رفتند، اما این حادثه تصادفی نبود. سالها قبل از سقوط نظام‌های کمونیستی در اتحاد شوروی سابق و سایر کشورهای متحد آن، نهضت‌های متعهد به عدم تشدد در کنار سایر احزاب و گروه‌های سیاسی مبارزات طولانی کردند و در پایان همین تلاش‌ها سیستم‌های تک حزبی در شوروی سابق و اروپای شرقی از میان رفت و سیستم‌های چند حزبی جایگزین آن شدند. این موضوع بحث قسمت دیگری از گزارش‌های خاص در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات است که من احمد تکل تقدیم شما می‌کنم. در سال 1989 قبل از سقوط اتحاد شوروی، سلسله از انقلاب‌ها در اروپای شرقی بنیاد کمونیسم و شوروی را به لرزه درآورد. هرچند نارضایتی مردم در تمام کشورهای کمونیستی به شمول اتحاد شوروی به شکل مقاومت خاموشانه ادامه داشت، اما مقاومت واضح از پولند آغاز شد، به هنگری رسید، از آنجا به آلمان شرق و سپس به بلغاریا، چکسلواکیا و رومانیا رفت. رومانیا یگانه کشور اروپای شرقی بود که در جریان اعتراضها در آن خشونت رخ داد، اما در سایر کشورهای ذکر شده اعتراضها و تظاهرات صلح‌آمیز بود. در پولند اتحادیه تجارتی موسوم به همبستگی به رهبری لخ والسا که اساس مبارزه آن عدم خشونت بود، نقش اساسی را در سرنگونی رژیم کمونیستی بازی کرد. مبارزات این اتحادیه که چند سال بعد چهره جهان را تغییر داد، به تاریخ 14 اگوست سال 1980 آغاز شد. این روزی بود که 17,000 کارگر فابریکه کشتی سازی شهر گدانسک در کنار مسائل دیگر در اعتراض به افزایش قیمت‌های مواد غذایی به اعتصاب پرداختند. مامورین امنیتی پولند اقدام به گرفتاری لخ والسا رهبر این اتحادیه کردند، اما وای موفق به فرار شد و به جمع کارگران معترض پیوست. به زودی کارگران سایر فابریکه‌ها با اعتصاب سازمان همبستگی یک جا شدند. این اعتصاب 17 روز دوام کرد و سرانجام حکومت کمونیستی به مذاکره حاضر شد. والسا پس از مذاکره با مقامات در سخنرانی به کارگران مژده مهمی برای آنان داشت.
اتحادیه تجارتی ما مستقل شد و تحت رهبری خود ما قرار گرفت و ما حالا حق تظاهرات را به دست آوردیم.
میچسلاو یاگیلسکی معاون صدر اعظم پولند در مذاکره با لخ والسا سندی را امضا کرد که بر اساس آن تقاضای اصلی و مهم کارگران، یعنی حق رهبری اتحادیه خودشان و حق تظاهرات پذیرفته شده بود. کارگران خواستهای دیگری نیز داشتند، اما هیچ کدام به اندازه حق تظاهرات برای آنان اهمیت نداشت. رادک سیکورسکی که سمت‌های وزارت‌های خارجه و دفاع را در اولین حکومت پس از سرنگونی نظام کمونیستی به عهده داشت، در زمان امضای پیمان گدانسک شاگرد لیسا بود. وی در صحبت با رادیو آزادی از آن روزها یادآوری کرد.
Tremendous hope and a kind of electricity between people. You know, it's said that we Poles become a nation.
در آن زمان یک امید شگرف و حرکت نظیر جریان برق در مردم به وجود آمده بود. ما پولندی ها اصطلاحی داریم که میگویند پولندی ها هر یک نسل بعد به یک ملت واحد مبدل می شود، و این چنین یک حالتی بود که ناگهان میلیون ها تن از مردم احساس میکردند که آنها همه یک چیزی واحد میخواهند، و آن اینکه اتحادیه تجارتی در مقابله نظام کمونیستی از آنان نمایندگی کند. و این ترتیب مردم امیدوار بودند که شاید اصلاحات در کمونیسم به وجود بیاید، اما نمی دانستیم که این ناممکن است.
در سپتامبر سال 1980 اتحادیه همبستگی رسما ایجاد شد و در جریان 15 ماه تعداد اعضای آن از 1 میلیون به 9 میلیون که 1/4 نفوس تمام پولند بود افزایش یافت. در دسامبر سال 1981 که ویچیخ یاروزلسکی صدر اعظم پولند حکومت نظامی را اعلان کرد، اتحادیه همبستگی غیرقانونی خوانده شد و اردو، لخ والسا و سایر رهبران این نهضت را توقیف نمود. در سال 1983 میلادی، زمانی که لخ والسا برنده جایزه صلح نوبل شد، وی برای دریافت جایزه خانم خود را به اسلو فرستاد، زیرا بیم آن وجود داشت که به وی اجازه برگشت به پولند داده نشود. نهضت همبستگی تا زمان تحولات عظیم سال 1989 مخفیانه فعالیت میکرد، اما سیکورسکی میگوید که این نهضت هیچگاه از اصول و موازین خود که بر عدم تشدد مبتنی بود عدول نکرد.
It was a peaceful movement which actually realized all
its... این نهضت صلح‌خواه بود که اهداف خود و سایرین را جامعه عمل پوشانید. به نظر من اصول مبارزه عدم تشدد میراث مهم نهضت همبستگی بود و اگر شما به جریاناتی که در کشورهای دیگر نظیر چکسلواکیا و بعداً در سربیا و اوکراین رخ داد نگاه کنید، خواهید دید که همین پیام با موفقیت تقلید شده بود.
نهضت همبستگی با مبارزات خود ادامه داد و در این جریان تعداد زیادی از فعالان آن از سوی مامورین حکومت گرفتار شدند، اما رهبران نهضت هیچگاهی به تشدد متوسل نگردیدند. پس از مبارزات طولانی در ماه جون سال 1989 حکومت پولند با طرح انتخابات آزاد توافق کرد که در نتیجه آن نهضت همبستگی توانست زیادترین کرسی های هر دو مجلس پارلمان را از آن خود سازد. با این تحول اولین حکومت غیر کمونیستی در بلاک شوروی به میان آمد و 6 ماه بعد از آن دیوار برلین فرو ریخت. نهضت همبستگی پولند علاوه بر پولند در سطح جهان نیز شهرت، اعتبار و حمایت زیادی به دست آورد. پولند اولین مثال پیروزی مبارزات ضد کمونیسم در اروپای شرقی شد. بعد از این در تمام کشورهای اروپای شرقی و جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق نهضت‌های طرفدار مبارزه عدم تشدد به وجود آمد که در اوکراین به نام پرا یا زمان آن فرا رسیده، در سربیا به نام اوتپور یا مقاومت، در گرجستان به نام کمارا و در سایر کشورها به نام‌های دیگر مسمی گردیدند. مبارزات این نهضت‌ها باعث بروز انقلاب‌های رنگین در کشورهای کمونیستی سابق شد. در چکسلواکیا مردم انقلاب خود را به نام انقلاب مخمل یاد کردند و همین نام سپس منبع الهام برای انقلاب‌های مشابه در کشورهای دیگر شد. مردم در گرجستان رنگ گلابی، در قرقیزستان گل لاله و در اوکراین رنگ نارنجی را به حیث سمبول‌های انقلاب‌های خود برگزیدند. در پیروزی مبارزات مبتنی بر عدم تشدد در کشورهای کمونیستی، نظریات جین شارپ، استاد پوهنتون ماساچوست امریکا، نقش مهمی را ایفا کرد و کتاب وی به نام از دیکتاتوری تا دموکراسی که به 33 زبان مهم جهان به شمول پشتو و دری ترجمه شده است، منبع الهام برای این نهضت‌ها شد. این کتاب هرچند به شکل کتاب در سال 1993 انتشار یافت، اما قبل از آن در اروپای شرقی و سایر قسمت‌های جهان به شکل رساله و فوتوکاپی توزیع می‌شد و بعداً علاقمندان زیادی در اینترنت یافت. موضوع اصلی کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی فعالیت‌های فعالان سال بر ضد رژیم برما بود، اما آنچنان که پروفسور شارپ می‌گوید تمرکز اصلی آن بر بحث‌های پایان دادن بر رژیم‌های دیکتاتوری بود.
I'm not advocating anything except that people should understand who face dictatorship.
من توصیه دیگری ندارم به استثنای این که مردمی که در مقابله با رژیم‌های دیکتاتوری قرار دارند باید بدانند که در مبارزه با دیکتاتوری راه متبادل نیز وجود دارد که عدم تشدد است و این تصمیم مربوط به آنهاست که آیا می‌خواهند مبارزه عدم تشدد را تطبیق کنند یا خیر.
پروفسور شارپ به این باور است که عدم تشدد حتی در جوامع به پیروزی دست یافته است که کسی فکر آن را کرده نمی توانست.
این که تاکتیک هایی به طریقه گاندی می تواند رژیم های استبدادی را سرنگون نماید یا خیر سؤال مهم است و اکثر مطرح می شود. این که اگر رژیم بسیار مستبد نباشد و یا بسیار مستبد باشد، آیا این مبارزه باز هم می تواند وضعیت را تغییر دهد یا خیر؟ پاسخ این است که بله، می تواند وضعیت را تغییر دهد، زیرا مبارزات عدم تشدد در جاهای پیروز شده است که پیروزی در آن تصور نمی شد.
حقیقت این است که چنانچه پروفسور شارپ می گوید، مبارزه عدم تشدد با طریقه گاندی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوریت‌های شوروی سابق تحولات وسیع را به نفع دموکراسی باعث شد. با این تحولات در این کشورها اصلاحات اقتصادی به میان آمد و همزمان با آن در زندگی مردم تغییر قابل ملاحظه رخ داد. شنوندگان عزیز، این بود قسمت 7 سلسله گزارش های خاص در مورد عدم تشدد، راه حل مؤثر منازعات. تا برنامه ساعت 5 عصر روز پنجشنبه و برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه که قسمت دیگری از این سلسله تقدیم شما می شود، خداوند یارتان.
افغانستان کې د غرمه پوره دولس بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو، په خبرونه کې زه سالی او په خبری سرویس کې احمد تکل.